ها نه، و میدونم که در ایران ما گام های مؤثری برداشتیم. آخرین دستاورد هایی که در این زمینه در پژوهشگاه ابن سینا دارید رو بفرمایید، خواهش میکنم.
اصلا خدمتون، درمان ناباروری در همه دنیا از حدود 47 سال پیش با اولین تولد فرزند ناشی از IVF در کشور انگلستان شروع به توسعه و رشد پیدا کرد. از اون سال رشد خیلی زیادی کرده. تکنولوژی ها و فرایند ها و اقداماتی که منجر به این شده که ما روز به روز به فرزنددار شدن زوج هایی که نابارور هستن امیدوار بشیم توسعه پیدا کرده. امروز خوشبختانه با استفاده از تکنیک ها و روش های مولکولی که در تشخیص های پیش از تولد در جنینی که در آزمایشگاه شکل میگیره این امکان رو به ما داده که فرایندهای متعدد و اقدامات بسیار بسیار پیشرفته‌ای رو انجام بدیم، به نحوی که خیالمون راحت بشه اولا بسیاری از زوجین میتونن باردار بشن، تقریبا میشه گفت ناباروری رو باید دیگه خاتمه یافته تلقی بکنیم. فقط کافیه که ما دسترسی به این تکنیک ها، روش ها، دستگاه ها و متریال و مواد داشته باشیم که خوشبختانه ما اینها رو در کشورمون به سختی تونستیم فراهم بکنیم و در واقع در اختیار بیمارامون قرار بدیم. و امروز الحمدلله تکنیک های علاوه بر روش های IUI، IVF، روش های درمان های جایگزین و رحم جایگزین و همچنین استفاده از تکنیک های فریز برای حفظ باروری و نگه داشتن جنین انسان در حد چند سلول و یا گامت های پدر و مادرهایی که میخوان فرزند دار باشن خیلی کمک کرده به این کار. و همچنین استفاده از تکنیک های ژنتیک، تکنیک های مولکولی منجر به این شده که خوشبختانه ما تونستیم از پیشرفت‌های خیلی خوبی برخوردار بشیم. امروز میتونیم بر روی یک سلول تشخیص های متعددی و زیادی رو بگذاریم، هویت اون سلول رو شناسایی بکنیم. اگر احیانا اون سلول که متعلق به یک جنین هست سلول ناسالمی هست و در واقع محتوای ژنتیکش اختلال داره میتونیم اونو کنار بذاریم و یا بررسی بکنیم که آیا اختلالات فراوان متعددی که میتونه منجر به سقط جنین بشه در او وجود داره یا خیر. و در نهایت با این تکنیک های مولکولی تونستیم خوشبختانه علامت باروری رو افزایش بدیم.
آقای دکتر صادقی تبار، یکی از ویژگی هایی که بعضی ها نام میبرن میگن در مرکز ناباروری اگر کسانی مراجعه کنم از فرزندانی که براشون به وجود میاد که معمولا میگن دو قلو یا چند قلو هستن، بعضی از موارد دیده شده یا گفته شده که ناقص هستن. نگاهی به این موضوع دارید از لحاظ علمی؟
بله کاملا این رو داریم. خوشبختانه تفاوت معناداری بین اختلالاتی که در بارداری طبیعی و بارداری های ناشی از IVF اتفاق میفته وجود نداره. به این معنا که جای نگرانی نیست، این به این معنا نیست که روش های IVF درصد بیشتری اختلال داره. اختلالات اولا بسیار بسیار نادر هستن، همون میزانی که در بارداری طبیعی یه بچه ممکن اختلال داشته باشه همون میزان در بارداری در واقع IVF تقریبا با همون ریت و با همون میزان اتفاق میفته. و ضمن که انقدر میزانش کم هست که نباید باعث نگرانی پدر مادرها بشه برای اینکه از این روش ها بتونن استفاده بکنن.
یکی از نکات دیگری که مطرح میکنن آقای دکتر صادقی تبار، بحث انتخاب رنگ مو، رنگ چشم، حتی بعضی از فرمت های بدن هست که میگن با بحث های دی ان ای و انتخاب سلول میشه به اون چیزهایی که مورد نیاز هست دست پیدا کرد. به تعبیر خیلی ساده تر میشه بچه ای رو سفارش داد که مطابق میل پدر مادر باشه بر اساس نوع فرمتش و رنگ چشماش و قدش و حتی جنسش. همینطوره؟
تقریبا هیچ مرکز ناباروری در دنیا وجود نداره که این کار رو بکنه. دانش بشر اجازه انجام این کار رو به ما میده، ولی انقدر ما برای سلامت جنین و سلامت در واقع اون فرزندی که قراره به دنیا بیاد و اختلالاتی که در بعضی از خانواده ها به واسطه بیماری های ژنتیک وجود داره اقدام مفید و مؤثر در این حوزه داریم که پرداختن به رنگ چشم و رنگ مو و پوست و قد و ذریب هوشی از اولویت های پایین تری برخورداره. تقریبا هیچ مرکزی بخلاف این که اینا در فضای مجازی گفته میشه این کار رو نمی کنه. تکنیکش، دانشش برای بشر وجود داره ولی هیچ کسی این کار رو انجام نمیده، چرا که این کارها کارهای اخلاقی نیست. امروزه از این تکنیک ها و تکنیک های ژنتیک برای پیدا کردن جنین سالم، فرزندی که مثلا یه خانواده‌ای که جنین ناشنوایی دارن، و اینجا برامون مهمه که ما بتونیم از این تکنیک ها که خیلی هم پیچیده و پرکار و پرهزینه هست استفاده بکنیم، یه ژن معیوب رو مرتفع بکنیم، نه برای تفنن یا برای مثلا دلخوشی پدر و مادری بیاین مثلا رنگ چشم رو روش کار بکنه. تقریبا هیچ کسی در هیچ مرکز ناباروری روی رنگ چشم، رنگ پوست، رنگ مو اینها فعالیت نمی‌کنه، اگرچه دانشش رو بشر داره، ولی تو هیچ مرکز این کار رو به عنوان یک کار اخلاقی تلقی نمی‌کنن و انجام نمی‌دن، بلکه ما این تکنیک‌ها رو برای سلامت جنین، مثلا برای تعیین جنسیت، بعضی وقتا هستن یه خانواده جنسیت خاصی رو میخوان، بعضا بیماری‌های وابسته به جنس دارن که بایستی باید مطمئن بشن که فرزند دختر یا پسر باید داشته باشن. خب از این تکنیک‌ها برای استفاده و تعیین جنسیت میتونیم استفاده بکنیم و روش‌های درمانی که منجر به حذف ژن‌ها و بیماری‌ها دست میزنن.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر صادقی تبار از بودنتون و اینکه آخرین یافته‌های علمی رو در عرصه ناباروری بیان کردید برای شنوندگان ما. لحظه‌هاتون خوب و انشالله که بتونید در عرصه‌های علمی گام‌های مؤثرتری بردارید و موفق‌تر از قبل باشید.
الهی آمین. از شما خیلی ممنونم. موفق باشید.
پاینده باشید. خانم‌ها، آقایان، آقای دکتر علی صادقی تبار ریاست مرکز دوم ناباروری ابن سینا با ما بودن. دیدگاهیشون رو گفتن. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه نشان افتخار، من و یکایک همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. باز هم روزی دیگر، برنامه دیگر با نام و نشان افتخار دیگر.
اتحاد، وحدت و انسجام ملی از توصیه‌های همیشگی رهبر شهید انقلاب بود.
الحمدلله از اول انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور دائم بر روی وحدت مردم، اتحاد مردم تکیه می‌کرد، مردم ما متحد بودند و این اتحاد در موارد بسیاری راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را توانست برای مردم باز کنه، راهگشا باشه. این اتحاد باید حفظ بشه. دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است، با یک پارچگی شما مخالفه، با یک دست بودن ملت مخالفه.
حالا هم توسط آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای شعار سال انتخاب شده. این محور مهم در سایه هدفی حیاتی به نام اقتصاد مقاومتی متولور خواهد شد.
مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست، مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشور میتوانه اهداف نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کنه، مشکلات رو میتوانه برطرف کنه، در این حال پویا هم هست. یعنی ما این سیاست ها رو به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیدیم، قابل تکمیل، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکنه پیش بیاد در هر برهه‌ای از زمان.
امنیت ملی در کنار وحدت و اقتصاد پایدار تعریف می شود.
امنیت در واقع زیر بنای همه وسیله ها و راه های پیشرفت یک ملت و یک کشور. امنیت اینجور: آرامش روانی جامعه ناشی از امنیت، امکان تحصیل و پیشرفت جوانان ناشی از امنیت.
شعار امسال ترکیبی از این سه موضوع مهم است:
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
آه. آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز استفاده کشورها از قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کنار قدرت امنیتی و نظامی برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی خود موجب گردیده که با شنیدن عنوان جنگ صرفاً حالت نظامی و تک بعدی آن در اذهان انسانها شکل نگیرد. به عبارت دیگر، در قرن حاضر با پیچیده شدن نظام بین الملل، جنگ‌های ترکیبی اشکال مختلفی به خود گرفته است و ما شاهد ابعادی گونه‌گون از جنگ در کنار هیبت نظامی آن، از جمله جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و روانی و جنگ سایبری هستیم که این ابعاد باعث از میان رفتن مرز بین صلح و جنگ و نظامیان و غیر نظامیان در بستر به کارگیری آنها در بین کشورها شده است. با عنایت به این که یکی از مباحث اصلی در حوزه روابط بین الملل مقوله جنگ است و با توجه به سیر تکاملی و پیچیدگی جنگ و به کارگیری ابعاد گوناگون آن توسط کشورها، همواره مطالعه جنگ به ویژه ابعاد گوناگون و جدید آن و همچنین چرایی و چگونگی به کارگیری این ابعاد امری ضروری است، چرا که عدم شناخت صحیح و دقیق این مقوله میتواند عواقبی ناگوار برای غافلان از آن در پی داشته باشد. کتاب بحران اقتصادی در جنگ ترکیبی نوشته سید حسین رضوی اثری پژوهشی است که با بررسی ابعاد و پیامدهای جنگ ترکیبی با تمرکزی ویژه بر جنبه‌های اقتصادی آن در ایران می‌پردازد. این کتاب توسط انتشارات علمدار انقلاب منتشر شده و تلاش کرده با رویکردی تحلیلی نقش اقتصاد را در بروز ناآرامی‌های اجتماعی و آشوب‌های داخلی ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌ها واکاوی کند. نویسنده با بهره‌گیری از نظریه‌های مختلف جنگ، امنیت و ناآرامی اجتماعی به تبیین مفاهیم جنگ ترکیبی، جنگ اقتصادی، جنگ روانی، جنگ اطلاعاتی و حملات سایبری پرداخته و جایگاه هر یک را در ساختار تهدیدات علیه ایران بررسی کرده است. همچنین کتاب با ارائه داده‌ها، جداول و نمودارهای آماری به تحلیل عوامل مؤثر بر نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور می‌پردازد و راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات نرم و اقتصادی ارائه می‌دهد. کتاب بحران اقتصادی در جنگ ترکیبی با قلم سید حسین رضوی به بررسی جامع و چند وجهی پدیده جنگ ترکیبی و تأثیرات آن بر اقتصاد و امنیت داخلی ایران می‌پردازد. این کتاب در ساختاری تحلیلی ابتدا مفاهیم پایه‌ای جنگ و سیر تحول آن را از منظر نظریه پردازان گوناگون مرور کرده و سپس به معرفی جنگ ترکیبی به عنوان رویکردی نوین در منازعات بین المللی می‌پردازد. در بخشی از پیشگفت این کتاب می‌خوانیم: کشورهای اروپایی و به ویژه امریکا سال هاست که با ستیز و عناد سعی بر ایجاد نوعی جنگ ترکیبی تمام عیار علیه ایران دارند. تاریخ ایران از مشروطه تا به امروز شاهد درگیری ها، نارامی ها، اعتراضات و اختشاشات زیادی بوده است که از میان آنها می توان به انقلاب مشروطه، قیام جنگل، نهضت ملی شدن صنعت نفت، نهضت تنباکو و در نهایت انقلاب اسلامی اشاره کرد. بسیاری از آنها به وسیله چهره‌ای کاریزماتیک و دینی یا ملی رهبری می شدند. با این حال، ناآرامی هایی که در چندین سال اخیر به وقوع پیوست، دلایل و ابعاد متفاوتی داشت که در این پژوهش به بررسی آنها پرداخته می شود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
شما
اگر روایت نکنید دشمن رو بود.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلابتون.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. در روزهای اخیر خبرهایی درباره تغییر موضع دونالد ترامپ نسبت به احتمال حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران منتشر شده. او اعلام کرده که فعلا از این اقدام صرف نظر کرده و چند روزی رو برای مشاهده روند مذاکرات و تحولات آینده در نظر می‌گیره. این تصمیم در فضای رسانه‌ای و تحلیلی واکنش‌های زیادی به همراه داشته و بعضی تحلیلگرا اون رو نشانه ای از تغییر محاسبات آمریکا در برابر ایران میدونن. محسن رضایی، فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس 8 ساله:
آقای ترامپ پریروز گفته که من میخوام زیرساخت برق ایران رو بزنم. اگه جناب علی یادتون باشه مصاحبه قبل جنگ من با شما داشتم، من گفتم که آقای ترامپ جنگ رو شروع نکن، چون این دفعه فرق میکنه. اگر جنگ رو شروع کردی آتش بسی در کار نخواهد بود. الان میخوام بگم که آقای ترامپ زیر ساخت ما رو نزن. اگر زیر ساخت رو زدی دیگه چشم در مقابل چشم نیست، سر در مقابل چشمه، دست و پا در مقابل چشمه، فلج میشید و در خلیج فارس غرق میشید. شما آخرین روزهای نجات آمریکا داره به پایان میرسه. اوغلای آمریکا کمکت کنن که هرچه سریعتر از این معرکه خودتو بتونی بیرون بکشی.
حالا این سوال مطرح میشه که چرا ترامپ از حمله به نیروگاه‌های برق ایران عقب نشینی کرد و این تصمیم چه پیام‌هایی درباره وضعیت تقابل آمریکا و ایران و آینده تنش‌ها در منطقه داره؟ دکتر اکبر معصومی، کارشناس منطقه، به این سوال پاسخ دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب ما دیدیم که ترامپ در یک عقب نشینی آشکار اعلام کرد که از حمله به نیروگاه های برق در جمهوری اسلامی ایران منصرف شده. خب در این مورد دو تا نکته اساسی وجود داره. نکته اول این که عقب نشینی آشکارای ترامپ از حمله به نیروگاه های کشورمون نشون میده که ترامپ از تهدیداتی که نیروهای مسلح ما داشتن و سیاست چشم در مقابل چشمی که ایران دنبال میکنه ترس از این داشت که این حمله هزینه های گرانی رو برای آمریکایی ها به وجود بیاره و آمریکایی ها نتوانند در واقع بعد از این حمله تحولات مربوط به آن رو مدیریت کنند. در واقع نکته‌ای که وجود داره اینه که حمله به نیروگاه های برق جمهوری اسلامی ایران می توانست سطح تنش و جنگ رو بسیار بالا ببره و این باعث می شد که آمریکایی ها هزینه بیشتری رو در حوزه انرژی پرداخت کنند. بنابراین ترامپ با عقب نشینی آشکاری که در این موضوع داشت تلاش کرد که به نوعی با کاهش سطح تنش بتواند قیمت نفت رو مدیریت کند و از آنجایی که ترامپ در باز کردن تنگه هرمز تا الان ناموفق بوده و به یک بنبست استراتژیک رسیده، در این صورت تلاش میکنه که به لحاظ روانی بتواند در واقع سطح تنش رو کاهش بده، بتواند در واقع قیمت نفت رو در سطح پایینی نگه داره. اما خب بالاخره قیمت نفت هم بازم برگشت. بنابراین آمریکایی ها و ترامپ به جای شلیک موشک یا به جای استفاده از جنگنده های خودشون برای باز کردن تنگه هرمز به دنبال شلیک کلمات هست که بتواند این فضا رو آروم نگه داره. نکته دوم این است که فرصتی که ترامپ 5 روزه اون رو مطرح کرد، این فرصت نشون میده که ترامپ به دنبال این است که بتواند با آروم کردن فضای تنش بتواند اولا نیروهای مسلح ما رو در یک وضعیتی قرار بده که اینها سطح در واقع حملات مشکی خودشون رو پایین بیاره و دوم بتواند فضایی رو مهیا کنه تا بتواند از این چالش و از این فضا خارج بشه. بنابراین از هر جهتی که بخواهیم این عقب نشینی برای آمریکایی این یک شکست حیثیتی بود که آمریکایی ها اون رو متحمل شدند. تشکر میکنم از دوستانی که این فضا رو در اختیار بنده دادن. موفق و معید باشید.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری تا نخورد از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا پاینده بمان.
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکند.
پای عشق تو میماند سر زمین ما ایران.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم و سلطه صهیونیست در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت ما في حد بغير يوم والله بموت والله
طاب الموت طاب الموت عاليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. دوستان، از سال 1948 به بعد همواره اخبار جنایات وحشیانه و خونین صهیونیسم در فلسطین و دیگر نقاط جهان به گوش میرسه. جنایاتی که برخواسته از روحیه توحش و بیبندوباری اخلاقی صهیونیسمه. اما اگه بخوایم به راز وحشتناک نهفته در روحیه صهیونیسم که نسلن در نسل برای یکدیگرشون به ارث میذارن پی ببریم، باید پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات سران صهیونیسم رو ازش آگاهی پیدا کنیم، موضوعی که مجموع برنامه دسیسه به اون میپردازه. همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل سوم از مجموعه پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً با ما همراه باشید.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
موضوع اصلی تاکید شده در پروتکل سوم صهیونیسم سلطه بر توده‌های مردم در جامعه است. از اونجا که توده‌های مردم در یک جامعه رو قشرهای ضعیف و کم درآمد همچون کارگرها تشکیل میدن، سلطه بر اونها و مدیریت افکار این توده‌ها در پیشبرد اهداف و برنامه‌های گروه‌ها و مکاتب فکری بسیار مؤثره. از این رو صهیونیسم برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های شوم خودش در جهان از این اصل مهم استفاده کرده و در پروتکل سوم نیز به اون اشاره می‌کنه. با هم سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل سوم صهیونیسم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی محتویات و درون‌مایه پروتکل‌های علمای صهیون به بررسی پروتکل سوم می‌پردازیم. به طور کلی پروتکل سوم در بردارنده توصیه‌ها و راهکارهای سیاسی است. در یکی از این موارد به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود تا میان پادشاهان و ملت‌ها در سطح فروملی و نیز میان دولت‌ها جنگ و منازعه ایجاد کنند و این گونه جهان را در هرج و مرج فرو برده و در این هرج و مرج ملت‌ها را به فقر و تنگ دستی دچار کنند. به طور کلی یکی از نگرانی‌هایی که بسیاری از دولت‌هایی که با صهیونیست‌ها درگیر بوده‌اند به ویژه در نیم قرن اخیر داشته‌اند، این نگرانی است که صهیونیست‌ها عامل ایجاد تفرقه میان دشمنان خود هستند. مسلمانان در این میان دارای چنین اندیشه و چنین باوری بودند که صهیونیست‌ها از اختلافات میان آنان در راستای تحقق منافع خود استفاده می‌کنند. یکی دیگر از توصیه‌هایی که در پروتکل سوم به آن اشاره شده است آن است که یهودیان باید به نام برابری کارگران و در راستای منافع خود اقدام و با گرسنه نگه داشتن کارگران زمینه لازم را برای تسلط بر جوامع ایجاد کنند. به علاوه به یهودیان توصیه می شود با ابزار سری خود یک بحران اقتصادی جهانی ایجاد کنند که باعث شورش کارگران و ایجاد هرج و مرج در جوامع شود. توصیه دیگر آن است که صهیونیست ها باید سبب شورش توده های مردم علیه اشراف شوند تا با فروپاشی نظام کهن جوامع مردم از پی فروپاشی نظم پیشین نظم جدیدی برگزینند و به دامان یهودیان فرو افتند.